بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ایران از احتمال آزادی 5 ایرانی دستگیر شده در اربیل عراق خبر داد. اتحادیه اروپا و روسیه به توافق همکاری دست یافتند. وزیر امور خارجه ایران مذاکرات ایران و آمریکا در عراق را صرفاً پیرامون مسائل عراق دانست. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. هومن سیسان هستم با آخرین خبرهای رادیو فردا. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه از احتمال آزادی 5 ایرانی دستگیر شده در اربیل عراق خبر داد. ناصر باقری، موسی چگینی، عباس حاتمی، حمید عسکری و مجید قائمی 5 ایرانی هستند که در بهمن ماه سال گذشته در حمله نیروهای آمریکایی به دفتر روابط ایران در اربیل عراق دستگیر شدند. آمریکا این 5 نفر را متهم می‌کند به شبه نظامیان عراقی کمک می‌کردند. این در حالی است که ایران اصرار دارد این افراد دیپلمات هستند. وزیر امور خارجه ایران گفت مسئولیت آزادی این دیپلمات‌ها از نظر ایران بر عهده دولت عراق است. گفتگوهای روسیه و اتحادیه اروپا روز جمعه در شهر ساحلی سامارا در کنار رود ولگا برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مذاکره با اتحادیه اروپا نتایج خوب و مثبتی داشته است. رئیس جمهوری روسیه درخواست کرد برای همکاری‌های امنیتی مذاکرات بیشتری شود و چهارچوب قانونی آن هم مشخص باشد. دو طرف در زمینه‌های همکاری در کنترل مرزها و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. در این گفتگوها انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، خوزه مانوئل باروس کمیسیونر اتحادیه اروپا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شرکت داشتند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت مذاکرات ایران و آمریکا در تاریخ 28 می در عراق صرفاً پیرامون مسائل مربوط به این کشور خواهد بود. قرار است ایران و آمریکا در سطح سفیر و در بغداد درباره مسائل امنیتی عراق در هفته آتی گفتگو کنند. آقای متکی با اشاره به اینکه این مذاکرات با حضور مقامات عراقی برگزار خواهد شد تأکید کرد این گفتگوها گامی در جهت کمک به امنیت عراق خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران گفت اگر آمریکایی‌ها به شکست سیاست‌هایشان در عراق اذعان کنند و اراده جدی برای تصحیح روند جاری در برقراری امنیت در عراق داشته باشند، این مذاکرات می‌تواند مفید واقع شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای دیداری دو روزه راهی بلاروس می‌شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه خبر داد آقای احمدی نژاد دوشنبه آینده این سفر را انجام خواهد داد. هر دو کشور ایران و بلاروس در مورد انتقال کشورهای غربی هستند. روابط ایران و بلاروس در دو ساله گذشته افزایش یافته است. و دولت ایران از آمریکا خواسته است در زمینه پرونده خانم حاله اسفندیاری محقق آمریکایی ایرانی تبار که در تهران زندانی است دخالت نکند. خانم اسفندیاری که برای مرکز مطالعات بین المللی وودرو ویلسون در شهر واشنگتن آمریکا کار می‌کرد از 8 ماه مه به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر می‌برد. کاندیلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آزادی هرچه سریعتر حالی اسفندیاری شده است. در واکنش به سخنان خانم رایس، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پرونده خانم اسفندیاری را مسئله داخلی دانسته است. ساعت 9:04:33 است. به رادیو فردا گوش می کنید. حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. طبق روال هر هفته این برنامه را همکارم مصدق کاتوزیان تهیه کرده است. توجه شما را به برنامه دیدگاه های این هفته جلب می کنم. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. دو روز پس از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات رسمی با آمریکا را بر سر مسئله عراق تایید کرد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تداوم گفتگوهای میان دو کشور به صورت مشروط سخن گفته است. از سوی دیگر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت ایران آماده است در صورتی که آمریکا رویکرد خود به مسائل عراق را تغییر دهد، به این کشور برای برقراری امنیت و ثبات در عراق کمک کند. این در حالی است که پیش از آن شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نیاز به تشکیل گروه پارلمانی دوستی ایران و آمریکا سخن به میان آوردند که با انتقاداتی روبرو شد. چه عواملی می تواند در تعیین نتیجه گفتگوهای ایران و آمریکا بر سر عراق مؤثر باشد؟ از جمله این پرسش را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با هوشنگ امیراحمدی، بهمن آقایی دیبا و ماهان عابدین، سه کارشناس مناسبات بین‌المللی ایران، در میان گذاشتیم. اما اول این پرسش که نمایندگان تهران و واشنگتن البته در نشست اسفند ماه در بغداد و اردیبهشت ماه شرم الشیخ صحبت‌هایی کردن در حاشیه این نشست‌ها، ولی شواهد و قرائن چه چیزی رو نشون میده درباره شواهدی که برگزیده شده و عللی که هر یک از دو طرف رو الان به پای میز مذاکره کشونده؟ آقای عابدین،
به نظر من این بیشتر برمیگرده به وضعیت بسیار وخیم امریکا در عراق. یک گزارش مفصلی صادر شد در دسامبر سال 2006، گزارش بیکر همیلتون، که به دولت امریکا توصیه میکرد که باید سیاست‌های خودش رو در عراق به طور رادیکال تغییر بده. و شاید البته محوری ترین توصیه‌ای که اینا اعمال کردن این بود که امریکا باید با همسایگان عراق در مورد برقراری ثبات در این کشور مذاکره بکنه. و اون دو کشوری که بیشتر مد نظر اینا بود، البته ایران و سوریه بودند، که البته جمهوری اسلامی ایران به خاطر وزنه برتری که در عراق داره در اولویت قرار میگیره. دولت بوشم خب البته با اینکه در فضای عمومی اعلام کردن تمام این مفاهیم رو قبول دارن، ولی در واقع در عملکردشون نشون داده که خیلی از این توصیه ها رو نادیده گرفتن و برای نادیده گرفتن این توصیه ها هم خب بهانه های خودشونو داشتن، من جمله حمله کردن به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل و برخورد با نهادها و سمبل های نفوذ ایران در عراق.
آقای عابدین، ضمن اینکه اینو باید توضیح بدم که از دیدگاه واشنگتن دفتر جمهوری اسلامی در اربیل خوانده میشه و لغت کنسولگری رو جمهوری اسلامی ایران به کار میبره، میخواستم بپرسم که اون وقت ایران به چه دلیل شرایط کنونی رو مناسب تشخیص داده که وارد این مذاکرات بشه؟
البته فقط ایران نیست که به این نهاد به عنوان کنسولگری اشاره میکنه، حتی دولت خودمختار کردستان هم این کنسولگری به رسمیت میشناخت. هم دولت محلی کردستان و هم دولت مرکزی در بغداد از آمریکا درخواست کردن که این پنج گروگان ایرانی رو آزاد بکنن. حالا در مورد اینکه ایران چرا قبول کرده که وارد مذاکره بشه، این کسی نمیتونه منکر این مهم باشه که این میتونه مقدمه حرکت جدیدی باشه. 28 سال گذشته، در 8 شرایطی هم که میخواست حرکت ایجاد بشه و دو کشور وارد گفتگوها و مذاکرات دو جانبه بشن، کارشکنی‌هایی صورت گرفت، یا از طرف آمریکا یا از طرف ایرانی‌ها. و این نخستین باره، در واقع نخستین باره که دو طرف به طور علنی وارد مذاکرات دو جانبه میشن. اهمیتش فوق‌العاده است. از هر دو طرف یه مقاومت ایجاد شده. در آمریکا کسایی هستن که مقاومت میکنن با این مسئله، داخل ایران هم تندروهایی هستن که تظاهراتی داشتن که نمی‌خوان همچین چیزی شکل بگیره. علارغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم وارد مسئله شده و تایید کرده که مذاکراتی انجام خواهد گرفت، به هر حال این مسئله بسیار مهمیه. دولت ایران هم خواهان این نیست که در عراق بی‌ثباتی بیشتری انجام بشه. اگه همینطوری پیش بره، وضعیت بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. الان ما با یک فاجعه انسانی در عراق مواجه هستیم. حدود 2 میلیون نفر عراق را ترک کردن. در داخل خود عراق بیش از 1 میلیون نفر مجبور شدن خانه و کاشانشون رو ترک بکنن. اگه شرایط بدتر بشه، ممکنه یک سیلی از این پناهجویان وارد ایران بشن، که البته خودش ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های ممکن ایجاد بکنه در مرزهای غربی کشور. اینا همه یک سری نگرانی‌های امنیتی برای ایران.
آقای دیبا، استراتفورد کامنتری مطلبی داره که توش آورده که تهران برداشتش اینه که کاخ سفید در شرایط فعلی در موضع ضعف، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در راهه. از طرف دیگه، از اونجا که شیعیان عراق کلی یک پارچه نیستن، تهران ممکنه نتونه اون چیزی رو که امروز به دست میاره در عراق در طولانی مدت حفظ کنه. اینها رو میگه که مورد نظر ایران بوده به خاطر اینکه در این مذاکرات وارد بشه. چه چیزهایی دو طرف ممکنه که داشته باشن برای پیشنهاد دادن به هم که حالا آوردتشون سر میز چنین مذاکره‌ای؟
مردم آمریکا و افراد مهمی از حزب دموکرات در این کشور و حتی بعضی از افراد حزب جمهوری‌خواه، حزب حاکم در آمریکا، دولت این کشور رو تحت فشار قرار دادند برای اینکه وارد یک نوع مذاکره‌ای با ایران و سوریه بشه. از طرف دیگه در ایران هم با توجه به تحولاتی که رخ داده، سرعت تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه ایران، وضعیتی که از نظر نظامی بر منطقه حاکم است و آرایش نیروهایی که در خلیج فارس به حالت آماده باش به سر می‌برند و نیروهایی که در جاهای دیگه دور تا دور ایران هستند، وضعیت تشنج‌آمیزی رو ایجاد کرده که باعث میشه گروه‌هایی در ایران معتقد باشن که بایستی تماس‌هایی با آمریکا برقرار بشه و تلاش بشه که این وضعیت تشنج کاهش پیدا بکنه. فکر می‌کنم که این فشارها نه تنها در سطح مسئله مذاکره با آمریکا، بلکه حتی در یک نگاه کلی از سفر آقای احمدی نژاد به امارات و تلاش برای کاهش تشنج در روابط با امارات، مسئله پیشنهاد برقراری روابط با مصر در حال حاضر، تاکید بر روابط با دولت پاکستان که متحد آمریکاست، و در ضمن سکوت در مورد بعضی از مسائل مثل حرفای تند بر علیه اسرائیل که کمتر شنیده میشه این روزها، سکوت در مورد وضعیت ترکیه که یک مسئله مذهبی و تقابل اون با سکولاریسم مطرح هستش، و حتی صحبتی که شما اشاره کردید تشکیل یک گروه پارلمانی گرچه به نتیجه نرسید، همه اینها به نظر من در کل فعالیتی رو از طرف دولت ایران میده برای کاهش میزان خشونت یا میزان جنگ طلبی که از جانب کابینه آقای احمدی نژاد در خارج و داخل ایران احساس میشه و تلطیف این صحنه. ولی همه اینها باعث این نیست که به نظر من مذاکرات سودمندی بین دو کشور صورت بگیره. در مورد مسئله اصلی که مسئله عراق هست، تفاوت نظرات ایران با نظرات آمریکا به قدری زیاد هست که جمع کردن اینها در قالب مذاکرات این چنینی سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود، شده اصلا امکان‌پذیر نباشه. مسئله ثبات در عراق یک مسئله است که به نظر من در حال حاضر اگر در این کشور ثبات برقرار بشه، در واقع بدترین درس خواهد بود برای کشورهای دیگه از جانب خودمون، نظام اون کشورها، مثلا از طرف ایران، که مردم اون کشور خواهند دید که در اونجا وضعیت خوبی برقرار شده و ممکنه از اونها تقلید کنن. مسئله دیگه مهمتر این هستش که این الگوی آمریکایی اگر موفق بشه، آمادگی پیدا خواهند کرد آمریکایی‌ها که در جاهای دیگه هم از این کارا بکنن و تشویق بشن که این کار انجام بدن، و در نهایت بایستی بگم که یک پیروزی الگوی آمریکا در واقع تشویق خواهد بود برای جاهای دیگه. از طرف دیگه اون چه آمریکایی‌ها از ایران انتظار دارن، فرض کنید که کمک به کاهش تشنج بین شیعه و سنی، مثلا از میزان کمک به شورشیان و توقف کردن کمک‌هایی که به اینها میشه، فکر نمی‌کنم دولت ایران اونقدری که به نظر می‌رسه در این زمینه‌ها واقعا امکاناتی داشته باشه. گروه‌هایی که در عراق هستن یه نوعی از جمهوری اسلامی در جهت منافع خودشون دارن استفاده می‌کنن، تا برعکس یا حداکثر میشه گفتش که یک نوع اتحاد تاکتیکی بین اینها برقرار شده. منظورم این است که اگر در یه مرحله‌ای به جایی برسه که ایران بگه که خب من با آمریکا توافق کردم و آقای مثلا مقتدی صدر بیاین شما هم این کارو بکنید، فکر نمی‌کنم اونا آمادگی این داشته باشن که چنین توافقاتی رو بپذیرن. از همین الان هم صداهای مخالفت اونها رو میشه شنید، به گوش میرسه که اینها حاضر نیستن که ایران از طرف اونها وارد مذاکره با آمریکا بشه. هم دولت ایران و هم دولت آمریکا تحت فشار هستن از طریق مردم و نهادهای خودشون برای مذاکره و هم دیگه، و این مذاکرات فکر نمی‌کنم به نتیجه خاصی برسه. ولی در این حال هر دو کشور، هر دو حکومت نیاز دارن که یک نوع مذاکره مستقیمی رو پشت سر بگذارن، حتی اگر هیچ نتیجه‌ای نداشته باشه.
آقای امیر احمدی، آیا میشه اینطوری تصور کرد که آمریکا به این نتیجه رسیده که در عراق حکومتی کاملا حامی آمریکا نمیشه داشت، اما میشه حکومتی داشت که شیعیان در اون اکثریت رو داشته باشن، منتها بی‌طرف باشه در قبال ایران، ضد جهادی ها باشه و سنی های میانه رو جذب کنه، از طرف دیگه ایران پذیرفته باشه که خروج نیروهای آمریکایی و بریتانیایی از عراق باید با حفظ وجهه این نیروها تو هم باشه؟
خب میتونه باشه. من فکر میکنم که امریکایی ها ایران رو در مذاکره سر عراق درگیر کردن صرفا اولا نه به خاطر مسائل فقط امروز حاله، بلکه دارن یک جریان دراز مدت تری نگاه میکنن. ببینید، امریکا و ایران در مقطعی که داریم حرف میزنیم دو تا مشکل عمده دارن، یکیش غنی‌سازی ایران و دوم عراق. یک شکلی عراق مسئله امریکاست و غنی‌سازی مسئله ایران. ایران سر غنی‌سازی عملا به طور بین‌المللی ایزوله شده، تنها مونده و هرچی بیشتر داره در اون سطح میبازه. این یک فشار وسیعی روی ایران هست از اون قسمت دعوا با امریکا. امریکا مسئله غنی‌سازی رو بین خودش و ایران یک مسئله چند جانبه جهانی کرده، دیگه مسئله دو جانبه و مسئله بین ایران و امریکا نیست، بلکه مسئله‌ای که رابطه به سطح جهان در سازمان ملل. یعنی امریکا الان دیگه خیالش راحته که سر غنی‌سازی جمهوری اسلامی رو توی تله داره از دید امریکا. تنها راه فرارش البته اینه که غنی‌سازی رو متوقف کنه، بگه من چون برنامه ها رو قبول میکنم و برگرده به اون جریان تعلیق برای تعلیق. در سر عراق به نظر من امریکا داره یه استراتژی رو پیش میبره که در واقع در تحلیل نهایی این استراتژی تبدیل میشه به تبدیل کردن مشکل امریکا و ایران سر عراق باز به یک جریان همه جانبه و احتمالاً بکشه به سازمان ملل. من اعتقاد دارم امریکایی‌ها دارن اینجوری سر عراق با ایران کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی الان صرف این که ایران پذیرفته با امریکا سر عراق مذاکره کنه، به یک شکلی ایران پذیرفته که در مسائل عراق دخالت داره. حالا که در جهت مثبت که در جهت منفی مهم نیست. امریکا اولا با وارد کردن ایران تو این جریان بنابراین اولین قدم رو برداشته. اون قدم اینه که ثابت کنه ایران در عراق نقش داره. نقطه بعدیش توی مذاکرات به نظر من امریکایی‌ها به اینجا خواهند بود ایران رو که نشون بدن ایران سر عراق حاضر نیست با امریکا همکاری کنه و بچه‌های امریکایی دارن کشته میشن برای ایران مهم نیست. حالا چرا چجوری این کارو میکنه؟ خیلی ساده است. ایران درسته که در خیلی جاها در عراق نفوذ داره و نیروهایی داره که باش کار میکنن و کنترل روی بعضی از نداره، اما در مجموع اون اتفاقی در عراق داره میفته مسئولش ایران نیست. به تصادف اون نیروهایی که دارن این مسائل برای امریکا به وجود میارن نیروهای طرفدار ایران نیستن، نیروهای تصادفا ضد ایرانن و ایران نمیتونه اون اتفاقی که در عراق برای امریکا داره میفته، اونایی که دارن بچهای امریکا رو توی عراق میکشن رو متوقف کنه. بنابراین تو قدم بعدی امریکا به دنیا خواهد گفت که این ایران داره دورویی میکنه، از این طرف من با من روی میز مذاکره است، از اون طرف هم داره بچه منو میکشه. بالاخره به نظر من امریکا در مرحله بعدی جریان عراق رو با ایران میبره به سازمان ملل. من تقریبا مطمئنم در آینده این کار را خواهد کرد. یعنی به یک جای اینان جریان که برای غنی‌سازی مفید بود امریکا داره برای ایران سر عراق وجود میاره. یعنی جریان دو جانبه با عراق رو میبره همه جانبه ببینند میکنه و بعد ایران رو در اون رابطه هم توی تنگنا قرار میده. جریانی که داره بین ایران و امریکا به وجود میاد از یه نظر اندر تاریخی جریان مهمیه این مذاکره، اما متاسفانه جمهوری اسلامی براش آمادگی نداره. بدون توجه به این جریانی که عرض کردم داره وارد این میدون میشه و این تلهیه که اگر جمهوری اسلامی از اول توجه بهش نکنه ولی ندونه چجوری باید باش جلو بره میبازه جریان به طور کلی و همون جریانی اتفاق براش میفته که سر غنی‌سازی افتاد.
آقای عابدین، آیا ایران خواهان معامله ایه؟ یعنی اینکه بپذیره که مثلا بعثی‌ها پاکسازیشون یه قاعده جدیدی پیدا کنه، یه کابینه جدیدی تشکیل بشه توی عراق، یه تغییر قانون اساسی بشه که دو برابر کردن تعداد کرسی نمایندگان سنی رو مثلا در پی داشته باشه یا ازدیادش رو، به هر حال تقسیم عادلانه منابع نفتی به خصوص منابع نفتی موجود در مرکز عراق صورت بگیره و واشنگتن یه تضمینی بده به ایران که آمریکا عراق رو به عنوان حوزه نفوذ ایران بپذیره در قبال اینکه یه ثباتی در عراق ایجاد بشه.
در تایید بعضی از گفته‌های آقای دیبا بعد عرض کنم که این درسته که اینکه مقدمه حرکت جدیدی باشه، ولی این دیوار بلند بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا انقدر عمیق و شکافتگی ها انقدر عمیق و بغرنج هستن که یه توافق نمیتونه متصور باشه، حداقل در یک مذاکرات یکی دو روزه و در یک مذاکرات چند جلسه ای. چون بین ایران و امریکا مشکلات فوق العاده است، نه فقط در مسئله عراق و مربوط به غنی‌سازی، ولی به نظر من محوری ترین و بزرگترین نقطه اختلاف بین این دو کشور مسئله فلسطینه. حالا در مورد سوالی که شما به اتفاق آقای دیبان به این مسئله اظهار نظر جالبی ارائه دادن، گفتن که گروهایی در عراق هستن که از جمهوری اسلامی برای اهداف و مقاصد خودشون استفاده میکنه، حداقل در بعد تبلیغاتی. حرف بسیار جالبیه، من تا یه حدی با ایشون موافق هستم، ولی ببینید نفوذ ایران در عراق فوق العاده عمیقه، کسی نمیتونه منکر این مهم باشه. حالا این فقط نفوذ دولتی نیست، نفوذ معنوی هست، نفوذ سنتی هست، همین ساختار روحانیت شیعه در عراق در واقع خودش رو تا یه حدی وابسته به ایران میدونه. یا آیت الله العظمى سیستانی یه شخصی که هنوزم که همیشه با اینکه بیش از 50-60 سال ساکن عراق میباشن خودش رو ایرانی میدونه، یعنی خودش یک نفوذ محسوب میشه. و به نظر من ایران یک نقش تعادل بخشی در عراق میتونه داشته باشه. ببین برمیگردیم به تحولات اخیر در عراق. من دو تحولی که به نظر من از نظر امنیتی خیلی جالبه، یکی شکل گیری حاکمیت اسلامی در عراق، یک گروهی هست به نام حکومت اسلامی در عراق که در واقع ائتلافی میباشه از این گروه های سلفی جهادی و القاعده در عراق هم در محوریت این ائتلاف قرار داره. این علامش رو تقریبا در غرب عراق مخصوصا در استان الانبار و در بخش از استان صلاح الدین و استان تعمیم و استان دیاله اینا نفوذ زیادی دارن، حتی مناطق گسترده‌ای هستن در تحت کنترل خودشون دارن، از نظر تبلیغاتی فوق العاده ماهر و زبده هستند و مشکلات بسیار بزرگ امنیتی برای آمریکا ایجاد کردن در عراق. نه حتی شرایط به جایی کشیده که حتی سربازای آمریکایی رو به اسارت میگیرن، همون چیزی که عملیاتی که در محمودی انجام دادن در چند روز گذشته، 4 سرباز آمریکایی رو کشتن و 3 تاشون رو در اسارت گرفتن. این نظر تحول فوق العاده مهمیه و آمریکایی برای نخستین بار دارن رسما اعلام میکنن که عراق به خصوص در اون شرایطی که آمریکا ازش خارج بشه یک پایگاهی بشه برای القاعده و پیامدهای این برای اون منطقه، پیامدهای این تحول برای منطقه و حتی برای سرزمین‌های خارج از منطقه مثل اروپا میتونه بسیار بسیار منفی باشه. چون کسایی هستن که مسئله اصلیشون عراق نیست، اینا عراق و بستری میدونن برای مقابله با نفوذ و استکبار جهانی امریکا. یعنی این در دیدگاه و جهانبینی سلفی جهادی ها عراق اصلا مهم نیست، ولی مهم اینه که یک بستری ایجاد شده، یک شرایطی ایجاد شده که اینا بدن به جنگ امریکا و این به ضرر مقاومت مشروع مردم عراق بوده که اینا در مقابل سلفی جهادی ها و کسایی که هم دیدگاه های افراطی دارن و هم برنامه های افراطی دارن این نیروها تضعیف شدن. خب این یک تحوله. تحول بعدی برمیگرده به داخل اردوی شیعیان و این تقویت جریان صدر، تیار الصدر، یک مجموعه بسیار بزرگیه با انشعابات گوناگون. صدری ها در داخل حکومت عراق نفوذ دارن، در پارلمان حضور دارن، در دولت عراق حضور دارن، وزارت بهداشت در دست اینا، وزارتخونه های دیگه در دست اینا، از جانب دیگه در صحنه شبه نظامی اینا حضور دارن، جیش المهدی هست، گروه های دیگری هست که فعالیت میکنن، در داخل نیروهای امنیتی عراق حضور دارن و تا اونجا که ارتباط اینا با جمهوری اسلامی برمیگرده ارتباطات پیچیده ایه. میشه گفت صدری ها در متن اصلیشون مخالف نفوذ ایران در عراقن، چون به شدت ناسیونالیست هستند، به پاکیزه شدن مرجعیت و ساختار روحانیت شیعه در عراق اصرار می‌ورزند که اینا بعد از نیروهای ایرانی تبار پاکسازی بشن، همه عراقی باشن و از این حرفا. ولی خب به هر حال ایران نفوذ پیدا کرده در این رو، مخصوصا با توجه به انشعابات و گسیختگی که در این جریان هست. بنابراین این بغرنج بودن صحنه عراق، گسیختگی که ما مشاهده می‌کنیم و تشدید خصومت‌ها و بغرنج تر شدن شرایط امنیتی، این نفوذ ایران کماکان بیشتر می‌کنه. بر نمی‌گرده به عملکرد دستگاه‌های دولت جمهوری اسلامی که در خیلی مواقع خیلی ضعیف عمل کردشون، همونطور که خیلی میدونن گسیختگی زیاده در سیاست‌های ایران، عدم برنامه‌ریزی زیادی نیست، یعنی خیلی اینا فوق‌العاده کارآمد هستن یا مؤثر هستن. این شرایط ایجاب میکنه که به هر حال نفوذ ایران تقویت میشه و ایران در این شرایط میتونه یک نقش تعادل بخشی رو ایفا بکنه.
آقای امیر احمدی، شما که مدت هاست فکر میکنید که ایران و آمریکا مطلوبه که با هم مناسباتی برقرار بکنن، آیا فکر میکنید که از این فرصت تا چه حد میتونن استفاده بکنن که این کارو بکنن یا نکنن؟
من فکر میکنم ایران داره سعی میکنه از طریق این مذاکره جریان رو در تحلیل نهایی بس کنه به مسئله هسته‌ای و امریکا هم میخواد از این طریق از ایران یه سری امتیازاتی بگیره که شاید بتونه سر مسئله هسته‌ای با ایران مذاکره کنه، یعنی امتیاز بشه. اگر دو کشور صادقانه بخوان روی عادی کردن رابطه خودشون تصمیم بگیرن و وارد این میدون بشن، موفق میشن. اگر بخوان فقط با این تاکتیک اینکه طرف دیگر رو وارد یک گرفتاری دیگه بکنن، خب معلومه موفق نمیشن. به احتمال زیاد دولت بوش به دولت احمدی‌نژاد سر این جریان به توافقی نخواهد رسید. من قبول دارم این بحثو که این آینده نداره این بحث، ولی من بیشتر نگرانیم اینه که نه فقط آینده نداشته باشه، که در ته خط ایران حتی بیشتر ببازه.
حالا در جمع‌بندی یه مقدار دقیق‌تر همین مسئله رو که آقای امیراحمدی مطرح کردن مطرح کنیم، یعنی از کلیات وارد بشیم بیایم توی جزئیات این امر. آقای عابدین، پیامد گفتگوهای تهران و واشنگتن به چه بستگی داره؟
ببینید، آمریکا الان در تنگنای واقعی در عراق قرار گرفته، گزینه‌هاش فوق‌العاده محدوده و یکی از دلایلی که اینا متقاعد شدن و چند وقتی هم از اصرار می‌ورزن که وارد مذاکرات دو جانبه با ایران بشن، ارتباط به همین موضوع داره که اینا واقعا دنبال راه حلی هستن. اینکه حالا مهمترین یا کمترین پیامدها چی باشه، ببینید بستگی به صداقت امریکا داره. و یک نکته من اضافه بکنم، دولت عراق از همون اول پافشاری کرده روی این مذاکرات. خودشون اصرار کردن که ایران و آمریکا به همدیگه پشت میز مذاکره بشینن و اینم برمیگرده به شناخت دولت عراق از شرایط موجود. دولت عراق بهتر از هر کسی میدونه که نفوذ ایران در عراق فوق‌العاده است. اینکه امریکا بخواد ایران در این فرآیند حذف بکنه، این به هیچ وجه به نفع مردم و دولت عراق نمیشه. ولی اگه امریکا رفتار متناقض و دوجانبه کنار بذاره، ممکنه پیشرفتی حاصل بشه. امکانش خیلی کم. بیشترش هم برمیگرده به رفتار امریکا. ببین از یک طرف اینا خواهان کمک ایران هستن برای ایجاد ثبات در عراق، از طرف دیگه بودجه تصویب میکنن برای کمک به مخالفین جمهوری. یعنی از طرف ایران، از طرف کسانی که امنیت ایران رو دنبال میکنن و حافظ امنیت ایران هستن، این یک رفتار متناقض و دو جانبه ایه و به هیچ وجه اعتماد آفرین نیست. اگر امریکا واقعا میخواد که وارد یک سری مذاکرات دو جانبه بشه برای حل بعضی از دشواری‌هایش در عراق، باید حسن نیت نشون بده. اگر این نباشه، به نظر من این مذاکره به هیچ جایی نمیرسه. و اینجاست که من تا یه حدی مخالفم به این برگزاری این مذاکره. میتونه مفید باشه که چی؟ نتیجه چیه؟ وقتی اینا نتونن به یه سری توافقاتی برسن یا حداقل بستری ایجاد بکنن برای حرکت‌های جدید در عرصه‌ها و زمانبندی‌های بعدی، مثلا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2008، این کاملا این امر بیهوده خواهد بود. نتیجه‌ای که من می‌گیرم این بیشتر برمیگرده به بحرانی که آمریکا احساس می‌کنه در عراق، به اون نیاز دولت بوش به توجیه برای خروج از عراق. اینو می‌خوام هم به منتقدین و هم به حامیان خودشون، چه در آمریکا و چه در خارج از آمریکا، بگن که آقا ما همه کار کردیم در عراق، به هیچ جایی نرسید، حالا بعد خارج بشین. ما بحران تشدید کردیم، نیروهای تازه نفس به بغداد فرستادیم، ولی نه، این گروه‌های شورشی و معارضین و گروه‌های شبه نظامی شیعه می‌خوان با هم دیگه بجنگن، همدیگه رو بکشن. این از این. و حتی با ایران هم که دشمن درجه یک ما هست، وارد مذاکرهشون به جای نرسید، دست به این چیه، خارج بشیم از صحنه. و سلام.
آقای دیبا، شما چی فکر می‌کنین بیشترین و کمترین نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن خیلی خلاصه چقدر بود؟
من فکر می‌کنم که اصطلاح خود شما رو به کار ببرم، کمترین نتیجه بالاخره این هستش که یک نوع مذاکره‌ای صورت می‌گیره و با توجه به اینکه دو طرف و به خصوص فکر کنم در ایران از این کلمه مذاکره با آمریکا همیشه وحشت عظیمی داشتن، این یک شکست دیوار هست و یا تابو یا این تحریم یا تلس مرشی اسمشو میذارین. اما این میشه گفتش که وارد شدن به مرحله اینکه میشه نشست و حرف زد، این خودش قدمی است که ممکنه در شرایط فعلی به نتایج خاصی نرسه، ولی در آینده احتمال داره که ثمره ای رو در خودش نشون بده به خاطر ایجاد این کانال ارتباطی. معلوم نیست که عکس العمل آمریکا به شکست این مذاکرات و روبرو شدن با بن‌بست‌ها و مشکلات دیگر در عراق خروج از اونجا باشه. همونطور که ما نمونه عملیات آمریکا در ویتنام رو داریم و گسترش این جنگ رو به مناطقی در خارج از اون کشور به عنوان راه حلی برای کمک به حل مسئله ویتنام، بایستی در نظر داشت که با توجه به وضعیتی که در منطقه برقرار هست، ممکنه که وضعیت‌های خطرناک‌تری به وجود بیاد و آمریکا از شکست این مذاکرات و از نتایج مذاکرات اتمی و مسائل دیگه این استفاده رو بکنه که بایستی بر علیه دولت ایران وارد عملیاتی شد.
آقای امیر احمدی، نوبت شماست. حداقل و حداکثر نتیجه‌ای که گفتگوهای میان تهران و واشنگتن چی میتونه باشه، به چی بستگی داره؟
به نظر من نتیجه گفتگوها در عراق بستگی به دو عامل داره. یکی این که دو تا کشور ایران و امریکا واقعا تصمیم گرفته باشن که عادی سازی بکنن و در اون چارچوب تصمیم بگیرن و قبول کنن که سازش بکنن و به همدیگه امتیاز بدن. یکی دوم این که در ایران جمهوری اسلامی توجه داشته باشه به این واقعیت که امریکا درست در عراق مونده، اما این کشور یک قدرت آتشی داره که میتونه مشکلات حتی بیشتری رو برای منطقه رو وجود بیاره. ما هیچ وقت نباید در این دعوایی که در عراق هست و در دعوایی که بین ایران و امریکا هست اسرائیلی ها رو فراموش کنیم. امریکا نمیتونه و نخواهد از عراق بیرون رفت به عنوان یک کشور شکست خورده در حالی که مشکلش رو با ایران حل نکرده. ایران باید دقیقاً این واقعیت رو درک بکنه که خواست امریکا برای مذاکره با ایران سر عراق داستان عراق نیست، داستان خود ایرانه. به همین دلیل ایران میتونه بازنده اصلی این مذاکرات باشه اگر این استراتژی امریکا رو خوب درک نکنه و در چارچوب اون برای رسیدن به توافق با امریکا آمادگی نداشته باشه. این به نظر من اصل قضیه است و این واقعیت هم هست که ایران قبول کرده برای اولین بار که به طور مستقیم با امریکا مذاکره کنه و مهمه. و حالا که اینو قبول کرده، به نظر من ایران باید قدم بعدی رو هم برداره. اون قدم بعدی اینه که قبول کنه که برای عادی کردن رابطه با امریکا باید یک امتیازاتی رو هم بده و در مقابل یک سری امتیازاتی رو از امریکا بگیره و با اون دید بیاد سر میز مذاکره، نه با این دید که امریکا در عراق دچار دردسر شده، ضعیف شده، بنابراین من میتونم ازش امتیاز بگیرم. این خطرناکه. اگه با این فکر بیاد که امریکا الان توی عراق مونده، پس من میتونم ازش امتیاز بگیرم، برای امریکا هم خطرناکه. این امریکا به این حساب که حالا که ایران رو در سازمان ملل اجزا کردن، میتونن هر نوع سیاستی رو به ایران دیکته کنن. این هم خب خطرناکه. درسته که میتونن خیلی چیزا رو دیکته کنن، اما توی ایران نیروهایی هم هستن که میخوان بهشت برن. بنابراین هر دو کشور و مخصوصا طرف ایران باید بپذیره و باید با این دست بیاد وسط که ته این خط اینه که اگر میخوان رابطه را عادی کنن، از این مذاکرات میتونن بازی کنن مذاکره رو، فقط میخوان با هم بازی کنن، یعنی که بسیار خطرناک خواهد بود و خطر بیشتر متوجه ایران خواهد بود.
با سپاس از شما آقای امیر احمدی، آقای دیبا و آقای عابدین، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.